پیشکشی ها را مهمان طبق رسم عشایر پس از آن که عزم رفتن می کرد به میزبان تقدیم می نمود. هدایایی که آن روز برای امیر و خانواده اش آورده بودند مجموعه درهم کوچکی تشکیل می داد که از خنجر دانه نشان گرفته تا ساز و برگ اسب، از شاخ آهو تا وسایل تراشیدی چوبی در میان آن به چشم می خورد. اگر در وقت و فرصت مناسب دیگری بود که این کسان به حضور امیر می رسیدند، مسلماً پیشکشی های قابل ذکرتری می آوردند. ولی اینک در چنان زمان خطیری که صحبت از جنگ و قتال بود و واقعیات زندگی بادیه معنای حقیقی تر و عاطفی تری پیدا می کرد، زیبنده نمی بود هدیه بزرگ آوردن. شتر سرخ عمانی و اسب کبود نجدی از هدایایی بود که سران عشایر در ملاقاتهای پیشین برای امیر آورده بودند. اولی در اختیار بانو و دومی زیر پای سعدون بود. پس از آن که آخرین میهمان با خداحافظی کوتاهی برخاست و بیان که عقب سر را بنگرد و یا تعارفات بیشتری رد و بدل کند، چادر را ترک گفت و سر و صدای غلامان و ملازمان که مرکبها را می آوردند خوابید، سمیلا رواق بین دو چادر را بالا زد و دور تا دور را که حالا فقط جای خالی و آشفته مهمانان بود نگریست. هیچ کدام از پیشکشی ها روی فرش در جلوی پلنگ از جمله یک تاق پارچه دست باف مخصوص چادر نظرش را جلب نکرد. شکوه آلود چنان که عادت زنان است، لبهایش پیچ برداشت و گفت: امان از دست این پرگوها، اگر به کوچکترین تعارف لبتر می کردی، شب می ماندند و بلای جان ما می شدند. امیر که از یک جا نشستن بسیار خسته شده بود، ناله کنان برخاست. نیم خمیده دست به کمرش گرفت. پاهای خشکیده اش را که رگهای برآمده و گره خورده داشت کش داد. هنوز از یک عودسوز که آتشش خاموش نشده بود، دود سفیدی کمرنگی به هوا بر می‌خواست و بوی کندر، این محصول دلپذیر عربستان جنوبی، در فضا بود. سمیلا می‌خواست اطراف چادر را بالا بزند تا هوای سبک عصر که در این موسم آخر تابستان همیشه با نسیم ملایم و کم و بیش خنکی همراه بود به درون بیاید. ولی سلانه سلانه و با تبختری بانوار که به او می‌برازید و مشخصه زیباییش در میان زنان قبیله بود، به سوی جایگاه شوهر رفت. سیگار پیچیده شدهش را از توی قوطی فلزی او که نقره خالص بود برداشت. از روی عودسوز روشن کرد. لیکن با اولین پک توتون زیر زبانش آمد و ناراحت شد. سیگار را به امیر برگرداند و ادامه داد: تو اینجا نشسته بودی و به حرفهای حضرات گوش می دادی. خودت هم از گفتن دریغ نمی کردی. وقتی که شنونده خوبی هست، هیچ چیز بهتر از حرف زدن عمر را طولانی نمی کند. 100 سال عمر بکنی شوهرم. امیر سیگار را که کاغذش در حال باز شدن بود، قبل از آن که به چوب بزند، با لب تر کرد و چسباند. گفت:
تو هم گوش می کردی مگر نه؟ سالها بود بعضی حضرات را ندیده بودم.
ظاهراً او میل به صحبت کردن نداشت. سمیلا پاسخ داد: آری گوش می کردم، خسته و مانده. ضمناً مراقب بودم که چیزی لازم نداشته باشید. اگر بنا باشد این جلسه ها ادامه پیدا کند، می توانم کسی از زنهای قبیله را در چادر بگذارم و خودم بروم به قرارگاه بالا پیش خالوزاده هایم که تمام وقت در پستو زندانی نباشم و اینطور از پادر نیایم. ولی رسم عرب نیست که صاحب خانه بگذارد و برود. زن صاحب خانه در طول مهمانی تا هر وقت بکشد، هر چند جلو نیاید، باید حضورش حس بشود. امیر میل داشت از چادر بیرون برود. سمیلا به خاطر تحریک وی و شاید نگه داشتنش نزد خیش، از روی شیطنت زنانه چنین ادامه داد: میخواستم هنگامی که قلیان از دود افتاده بود، به جای کاکوی سیاه و بد قیافه، حبشی خوشگل و خوشندام من را بفرستم که آن را چاق کند و بیاورد. این نقشه را به جان امیر قصد دارم بار دیگر هر طور شده در این چادر اجرا کنم.
میخواهم ببینم آن وقت کیست که مایل باشد از جنگ و قتال حرف بزند.
چنان که عادتش بود مانند هنرپیشه‌ای در صحنه تئاتر فصیح و با تنتنه سخن میگفت. کلمات را در جمله صریح و مقطع ادا میکرد و شنوندهش حتی اگر به دهان وی نمی نگریست مقصود و منظورش را از آنچه که به زبان می آورد فوراً درک میکرد. امیر خود نیز هنوز از حال و هوای جلسه طولانی و آن بحث‌های خسته کننده بیرون نیامده بود. هیجان زدگی بانو را قابل توجیه می دانست. در حالی که پشتش به او بود با وضع خسته و خواب‌آلوده‌ای گفت:
اختنی لربک، زن فرمان بردار شوهرت باش.
این جمله را که آیه‌ای از کلام شریف خدا بود، سمیلا بارها از دهان وی شنیده بود. دنبال گفتارش را رها نکرد و گفت:
برای او از پارچه قرمزی که در صندوقم دارم و هدیه مرد یهودی است پیراهن می‌دوزم. از من گذشته است که رنگ قرمز بپوشم. هر هوسی حالا از من گذشته است. اگر به مکه رفتی، من و او هم همراهت هستیم. خریدهایی است که باید از بازار برایش بکنم. ترپوش ترکیه مرواری دوزی شده و کفش روباز دوبنددار. مگر او تا کی باید توی این آفتاب داغ و روی شنهای سوزان پا برهنه راه برود؟
امیر پشتش را که از اثر عرق سوزش می کرد خاراند. گفت:
پا برهنه راه رفتن در بادیه عادت است و از داشتن و نداشتن نیست. دیدی که بیشتر شیوخ در جلسه امروز پا برهنه بودند. بعضی از آنها در عمر خود کفش نپوشیدند و بعد هم نخواهند پوشید. به آن عادت ندارند.
سمیلا گفت: مسئله عادت نیست. نمیخواهند افراد قوم خود را به فکر چیزهای تجملی بیندازند. این را بگو و خودت را خلاص کن.
امیر به سوی او برگشت. در نگاه و لحن کلام او تعنی تندی بود.
خب، برای او از پارچه قرمزی که در صندوقت داری پیراهن می‌دوزی.
آری، کلاه ترپوش مرواری دوزی شده به سرش می‌گذارم با کفش‌های خوشگل و خوش ترکیبی که خودم نپوشیدم و بدون روبنده می‌فرستمش به حضور تا برای مهمانان، یعنی همان شیوخ پابرهنه نخراشیده نتراشیده، در فنجان‌هاشان قهوه بریزد و توی مجمر در آخر مهمانی عود بگرداند. آیا از این بهتر نیست؟ چه خبر شده و چه بادی در کله ها افتاده است؟ در تمام قبیله هر جا می روی صحبت جنگ است. در چادر خالوزاده هایم یکی نشسته است، شمشیر زنگ زده اش را صیقل می دهد یا تفنگش را روغن می زند. همان تفنگی که تا دیروز از سنبه اش به جای سیخ کباب استفاده می شد یا کتری را روی آتش نگه می داشت. آن یکی بیرون چادر بارود توی هاون می کوبد. آهنگر پیکان می سازد برای روی نیزه و رویگر شغلش را عوض کرده فشنگ ساز و فشنگ پرکن شده است. با سرب آب کرده که شمش آن را از شهر می آورد و رگهای گرد بیابان که بچه ها برایش جمع می کنند گلوله یا نمی دانم ساچمه می سازد. خودش می گوید کوفت قلقلی یا کله گنجشکی برای مهمانان گرسنه. آن وقت توی این هیروویر تفنگی در می رود و یک نفر را می اندازد و چادری از باروت آتش می گیرد.
امیر افزود:
و بعد از آتش گرفتن چادر، ماری از زیران فرار می کند. آیا این همه خواست خدا نیست؟ و آیا مگر او نیست که حرفها را به دهان ما می گذارد؟ یا خدا یا شیطان؟ و اما من در آن ساعت شیطان را جلوی خودم میبینم. نقشه‌ات را تصویب میکنم. به جای کاکوی سیاه برزنگی، دهامه خوشندام خندان لب، البته که صد بار بهتر است. رگهای آنها با دیدن زیبایی هایش سست خواهد شد و در هر کلامی که بگویند و سر دستی که بجنبانند، تظاهر به مردانگی خواهند کرد. خوب یا بد، راهی است که باید برویم. غذایی است که پختند و باید بخوریم. می دیدی که افتاده ترین شیوخ قبیله چگونه از حالا تبل را به صدا در آورده بود. حالان که ما 7 سال است در هیچ جنگ و حمله شرکت نکرده ایم. از زیر پیکار با ترک ها علی رغم درخواست صریح خلیفه در رفتیم و خصومت های قومی را هر زمان که می رفت بین ما بالا بگیرد با ریش سفیدی و مذاکره حل کرده ایم. دختری که از فرد حسادت زنانه تو سمیلا بانوی قبیله قدغن کرده بودی صورتش را نشوید و زر و زیوری به خود نبندد، حالا چه شد که برایش این نقشه را کشیدی؟ نکند میخواهی دست به سرش کنی؟
اگر دست به سر کردن معنیش آزادی است، آری، میخواهم آزادش کنی تا برود برای خود جفتی بجوید. گویا مردان قبیله از یک نواختی زندگی بادیه و صلح و سکون خسته شدند. هر روز همون چهره‌ها را دیدن و همون حرف‌ها را زدن، با همون زن‌ها در همون بسترها خفتن، دل‌های آنها را زده است. در پی ماجرا هستند و به اصطلاح ما زن‌ها تیغه‌های قیچی را برای چاق کردن دعوا به هم می‌مالند. کور بیکار نشسته بود، مژه‌های خود را می‌کند و از درد فریاد می‌کشید. برای از بین بردن یک نواختی‌ها و ایجاد تنوع و تغییر، رأی دیگری نیز هست شوهرم.
پیرمرد گفت: آرام باش زن، ما جنگ نمی خواهیم ولی ذلت نیز نمی خواهیم. اگر قبیله چنان از بین برود که نامی و نشانی در روزگار از او باقی نماند، بهتر از این است که با قبول حرف زور تن به ذلت بدهد. خروس وقتی که حریفی قوی تر از خود می بیند مرغی را بهانه می کند و برای او روی زمین دنبال دانه می گردد. از من نخواه که چنین خروسی باشم.
تهامک رفته بود تا در چپر حصیری خود استراحتی بکند، به چادر بزرگ آمد. گفتگوی بین زن و شوهر قطع شد و امیر برای تازه کردن نفس و همچنین به عنوان نوعی تفریح و سرگرمی گوش کردن صحبت غلامان و نوکران که مسلماً آن روز ضمن تماس با ملازمان شیوخ قبیله اطلاعات جنبی فراوانی به دست آورده بودند، قدم زنان به سوی کومه آنها که در 200 متری چادر دیوانی بود رفت. با فرونشستن آفتاب در پس کوهی که مرز غربی قبیله بود، غروب دیرپای دره فرا می رسید. تا دقایقی بعد گله‌های شتر و احشام از چراگاه به چادرها برمیگشتند و جنب و جوش مسرت بخش عصر که به یک معنی صبح زندگی بادیه بود آغاز می‌شد. حالا موقع آن نبود که کسی توی چادر بماند. بانو و کنیز هر دو به اتفاق مشغول گردآوری ریخت و پاش‌های داخل چادر بودند. اطراف آن را بالا زدند تا بوی عرق تنها که به فرش زمین و پشم پشتی ها نشسته بود برفت. چنان که نگاه بانو و هر خط سیمایش می گفت، تهامه احساس کرد که قبل از ورودش به چادر بین زن و شوهر درباره وی صحبت شده بود. دقایقی را که در چپر خودش استراحت می کرد و همین حالا می اندیشید، تمایل بانو که صحبت از ساقی شدن او برای مجلس امیر به میان آورده بود، نمی توانست در چنین موقعی شوخی محض و از روی اتفاق باشد. او نیتی پنهانی تر داشت که بازش نمی کرد. این زن که خود از یک عشق شکوفا و بارور بهره‌مند نبود، گاهی بر سبیل مزاح با وی همچون آینه‌ای که روح داشت و می‌فهمید اگر چه سخن نمی‌گفت، از این گونه صحبت‌ها که هوس مرد چاشنی همیشگیش بود پیش می‌آورد. ولی پس از چند دقیقه بلافاصله قیافه جدی به خود می‌گرفت و بر آن چه گفته بود با دستوری و فرمانی قلم محو می‌کشید. با روی و موی آراسته، ساقی بزم پیران شدن و فنجان قهوه به دست آنان دادن. هرچند او بنده بود و جز اطاعت دستور چاره نداشت، لیکن اگر بانو وادارش می کرد تا از عمیق‌ترین چاه محل که حالا در آخر تابستان روی به خشک شدن بود با تناب پایین برود و ته چاه بنشیند و برای آنکه آب گل نشود فنجان فنجان توی دلو آب کشندگان بریزد و تمام روزهای هفته از بام تا شام این وظیفه‌اش باشد بسی بهتر بود. از بوتکنی برای سوخت تا درست کردن تپاله با شاش شتر در زیر آفتاب داغ هر وظیفه‌ای که به او می‌داد بهتر از آن کار تمیز لیکن شرمبار بود. سمیلا ضمن کار با خود به صدای بلند حرف می‌زد. می‌گفت 7 سال است در هیچ جنگی و حمله شرکت نکردند و حالا می‌خواهند یک کاره با سپاه عبدالعزیز در بیفتند و کارزار کنند. آیا این خودکشی نیست؟ چه کسی است که باید از این دیوانگی که قوم ما را سیاه روز خواهد کرد جلوگیری کند؟ از قدیم گفتند سنگی را که نمی‌توانی برداری ببوس و از کنارش بگذر. ناگهان دست از کار کشید. به تهامه دستور داد تا گوشه های چادر را پایین بیاندازد و مقابل وی روی یک جهاز بنشیند. با حالت دوستانه لیکن جدی و هیجان زده‌ای به او گفت خوب یا بد، زشت یا زیبا، خوشبخت یا بدبخت، زندگی من زیر این چادر هر طور بوده گذشته است. بعد از 45 سالگی که موسم خاموشی زنان است، آن هم در مورد کسی که دلخوشیهایش به علت نداشتن فرزند پوچ از آب در آمده است، صحبت از آینده بی‌معنی است. ولی تو تهامه، به من بگو، در چنین موقع باریک و دلهره‌انگیزی که شب زیبای این دره احتمالاً ممکن است فردایی در پی نداشته باشد، آیا نمی‌خواهی به فکر خودت باشی؟ آیا توی قبیله از میان نوکران یا افراد آزاد کسی را شایسته همسری و همبالینی خود ندیده ای؟ یا اینکه دیده ای ولی گمان کرده ای باید منتظر تصمیم ما باشی؟ در واقع خطری برای تو حس می کنم. این روزها احساسات پیرمرد چنان رقیق شده و رنگ انسانی به خود گرفته که آحاد قبیله در هر مقام و وظیفه از نوکر و غلام گرفته تا ارباب و شیخ همه بت او شدند. به هر کس که برسد ممکن است ناگهان بخشندگیش که از حاتم تایی نشان دارد و چندان بی‌معنی نیست گل بکند و تو را ببخشد. حتی آهنگر و نعل بند بی مقدار قبیله که تا دیروز پست بود و نجس ولی حالا قربی پیدا کرده و شخص مهمی شده است. در هیچ جمع 2-3 نفری از مردان نیست که حرف او نباشد. تهامه سر به زیر افکند. با چهره گل انداخته لبانش جنبید. بانوی من، یک کنیز زرخرید شایسته چه کسی است غیر از یک عبد زرخرید یا نعلبندی که در قبیله جزو آدم نیست؟ موهایم سفید خواهد شد ولی... سمیلا کلام او را قطع کرد و گفت میدانم که در بادیه یک عرب آزاد هرگز دختر یا زنی را که روزگاری نام کنیز بر خود داشته حتی اگر آزاده شده باشد به زنی نمیگیرد. و اگر بگیرد از طرف قومش و کسانش مانند فردی که زشت‌ترین گناهان را مرتکب شده قابل طرد کردن است. قوانین خانوادگی در بادیه سنگ مقدسی است که نمی شود جا به جایش کرد. حتی ازدواج با یک عرب پایین برای کسی که شجره‌ای دارد نکوهیده ترین عمل است که نفرت قوم را برمی انگیزد. این مطلب به جای خود درست. ولی داستان تو به کلی فرق می کند. تو با هر ذره وجودت به امیر تعلق داری، همان گونه که این چادر و اشیاء درونش به او تعلق دارد. اما همه کس نیز می داند که در زیر این چادر تو همانقدر دست نخورده و بی آسیب مانده ای که مرواریدی توی صدفش در اعماق دریا. آیا این کافی نیست؟ آیا اگر همه ببینند که امیر پیرمرد 70 و چند ساله در عروسیت با شمشیر می رقصد و زن امیر حورالعین بانوی قبیله دست می کوبد و هلهله می کند باز حرفی دارند بزنند؟
تا
تهامه میخواست برخیزد و دنبال کار عصرش که دوشیدن گوسفندان بود برای شیر مصرفی چادر دیوانی به قرارگاه وسط برود. شانه هایش از فشار احساساتی ناشناخته که اولین بار بود به او هجوم می آورد چنان خم شده بود که هر نوع اراده ای را از خود سلب شده می دید. رنگ گلگونش اینک به سفیدی بیمارگونه گرویده بود و قادر به ادای کلمه نبود. 10 سال پیش او را به عنوان کنیز از مکه خریده و برای امیر آورده بودند. از همان آغاز و قبل از ورود به قبیله و آشنا شدن با اوضاع می دانست معنی کنیز چیست؟ موجودی همانند و همسان یک کالا در تملک صاحبش که به میل و هوس خیش با او می توانست هر رفتاری بکند و روی این واقعیت تلخ خود را برای هر ماجرایی خوب یا بد به عنوان سرنوشتی گریز ناپذیر و ازلی آماده کرده بود. از آن جهت که خاموشی را در مقابل سخنان بانو خلاف می دید به گفتار وی افزود: مانند انگشتری که به انگشت یا نعلینی که به پای اوست میتواند مرا دور بیندازد یا نگاهم دارد. مال او هستم و شکایتی ندارم. علی‌رغم این اظهار عبودیت، نگاه لرزان و آزرمگین او که از شرمی بس پنهانی پرده بر می داشت چیز دیگری می گفت. مال او هستم، اما در شگفتم که چرا چنان که باید از من بهره نجسته است.